اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو
ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیل مکرمش رو فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت
به نام خالق هستی بخش خانم ها آقایان هموطنان جان سلام به نیم نگاه خوش آمدید نیمروزتون به خیر و نیکی نیم نگاه رو میشنوید از رادیو سلامت گروه سلامت روان نیم نگاه امروز با موضوع نقش سلامت روان و بهزیستی همگانی در توسعه عدالت اجتماعی تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم تهیه کننده محترم سرکار خانم سهیل باقری صدا بردار سرکار خانم فائزه بزی هماهنگی جناب آقای حمید فروزنده ارتباطات سرکار خانم شهناز زیرکچی و من دکتر لیلا رحیمیان مشاور و گوینده برنامه امروز هم افتخار همراهی با شما خوبان رو دارم در هفته دولت به سر میبریم امروز هم ویژه روز کارمنداست این روز رو خدمت کارمندان خدوم میهنمون تبریک و تهنیت عرض میکنیم اما دوستان طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت عدالت در سلامت است سازمان جهانی بهداشت به عنوان نهادی تصمیم گیرنده اعلام کرده بدون سلامت روان هیچ گونه سلامتی یا توسعه پایداری وجود نخواهد داشت عدالت در سلامت عبارت است از فقدان تفاوت‌های غیرمنصفانه قابل اجتناب یا قابل اصلاح در میان گروه‌های مختلف اجتماعی که این گروه‌ها ممکن است از نظر اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی، جغرافیایی یا سایر ابعاد نابرابری مانند جنسیت و قومیت و ناتوانی طبقه بندی شده باشند. افراد جوامع، خود جوامع و دولت ها همگی باید به منظور افزایش آگاهی در مورد اهمیت سلامت روان به عنوان یک رکن مهم در توسعه سلامت اجتماعی تلاش کنند. پیشگیری از پیدایش بیماری های روانی و سالم کردن محیط روانی و شغلی افراد از نیازهای اولیه تأمین بهداشت روانی محسوب میشه. امروز گفتگو میکنیم با مهمان عزیز و ارجمندی جناب آقای دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور آقای دکتر عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما
عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم هفته دولت را خدمت همه شما عزیزان در خدمتتون هستم
خیلی متشکرم آقای دکتر اگه موافق باشید با یه تعریفی از سلامت روان گفتگومون رو آغاز کنیم بعد در ادامه ببینیم سلامت روان در واقع چه ارتباطی با عدالت اجتماعی داره و اصلا عدالت اجتماعی چیه بفرمایید
خواهش میکنم خب مسئله سلامت روان به هر حال روان انسان از دو مؤلفه جسم و روان تشکیل شده که اینها در تعامل با یکدیگر هستن. ما زمانی که میتونیم یک جسم سالم داشته باشیم که روان سالم داشته باشیم، حتی که روان سالم بتونیم داشته باشیم بعد حتما جسم سالم داشته باشیم، اینا در تعامل و در کنار هم قرار دارن. اما خب مؤلفه های سلامت روان بسیار پر اهمیت هستن که در واقع زندگی ما گره خورده با مؤلفه های سلامت روان. سلامت روان یعنی سلامت اندیشه و تفکر، سلامت احساسات و هیجان، سلامت رفتار. اینها مؤلفه های اصلی سلامت روان هستند. اگر ما در یک جامعه‌ای می‌خوایم که سلامت اجتماعی وجود داشته باشه، باید حتما سلامت فکر وجود داشته باشه، سلامت اندیشه وجود داشته باشه، ما بتونیم ابرازگری هیجانی صحیح داشته باشیم، احساسات صحیح داشته باشیم، در به موقع ابراز بکنیم، در تعاملاتی که با یکدیگر داریم، همچنین عملکرد و رفتار اجتماعی. شما اگه بخوای کارآمدی ملی داشته باشید، قطعا باید رفتارهای متناسب و سالم را داشته باشیم. اگر بخوایم بهره‌وری ملی داشته باشیم، این گونه است. بنابراین سلامت روان یا به تعبیر ما روانشناسا امنیت روان در واقع مؤلفه اول هر نوع سلامتی توی جامعه است. حالا این ارتباط پیدا میکنه به تمام کارکرد اجتماعی ما، از جمله عدالت اجتماعی.
بله. خب آقای دکتر، این عدالت اجتماعی واقعا در حوزه سلامت روان تا چقدر در کشور ما داره به صورت عملیاتی انجام میشه؟ یعنی در واقع میخوایم ببینیم هموطنان ما در چه سطحی از عدالت اجتماعی هستن در دستیابی به خدمات سلامت روان؟
بله، من از اینجا شروع میکنم. ببینید، حق هر شهروند ایرانی یا هر کشوری این هستش که از امکانات بالقوه اون کشور، اون جامعه بتونه استفاده بهینه بکنه. حالا امکانات چیه؟ شامل تحصیلات میشه، شغل میشه، مسائل مالی، اداری، ارتباطات اجتماعی، اوقات فراغت، همه اینها جز حقوق شهروندی محسوب میشه. بنده حق دارم تحصیل بکنم، دکتر بشم، حق دارم تحصیل بکنم که مناسبی که مورد علاقم هسته به دست بیاورم. اینا جزه. و در قانون اساسی ما هم اومده که باید دولت امکانات لازم را برای رشد و توسعه، چه رشد فردی چه رشد اجتماعی، فراهم بیاره، که الحمدلله حالا ما تو زمین‌های مختلف این امکانات فراهم هسته. اما اگر فردی یا گروهی یا جامعه‌ای در واقع سلامت روان تأمین نباشه، یعنی سلامت این که نمیتونه خوب فکر بکنه، نمیتونه خوب تعامل برقرار کنه، مهارت‌های ارتباطیش ضعیفه، مهارت‌های کنترل خشمش ضعیف هست، مهارت بیچاره حواس پرتیه، کمبود توجه، حالا مثلا افسردگی داره یا مشکلات روانشناختی، اختلالات روان، قطعاً از این امکاناتی که وجود داره در جامعه، از این مواهبی که توی جامعه وجود داره، نمیتونه به نحو احسن استفاده بکنه. مثلا فرض بکنی کسی که دچار حواس پرتی باشه، عدم توجه باشه، آیا سر کلاس میتونه از مطالبی که استاد میگه استفاده بکنه و رقابت بکنه، بعد یا تو در کنکور بتونه که اون چی که متناسب استعداد شخصش اون رو به دست بیاره؟ قطعا این گونه نیست. بنابراین برای رشد و توسعه فردی و اجتماعی داشتن سلامت روان جز واجبات هست و باید درسته. این تأمین بشه. اینا خب به هر حال ما در جامعه زندگی میکنیم که الحمدلله همه امکانات برای رشد، حالا چیزی رشد هنری هست، چیزی رشد تحصیلی هست، رشد اجتماعی هست، همه اینها فراهم هستش. اینا بر اساس حالا داده های عینی که وجود داره و ما چون در کلینیک های روانشناختی و مراکز روانشناختی کار میکنیم و داده های عینی که وجود داره، هر جایی که میبینیم مثلا فرض آسیب های روانی اجتماعی افزایش پیدا کردن، میبینید که برمیگرده به این که سلامت روان اون فرد یا اون جامعه کاهش پیدا کرده یا سلامت روانشون ضعیف است. یک جایی میبینیم که ترک تحصیل وجود داره، یک جایی میبینیم نرخ اعتیاد افزایش پیدا کرده به خاطر اینه که سلامت روانشون کاهش پیدا کرده. اینا مثلا فرض کنید در یک پژوهشی که صورت گرفته بود خیلی از این افراد حتی نوجوان هم بودن از اون فشار روانی که داشتن و استرسی که به دلایل حالا کرونا بود یا هر چیز دیگه بوده پناه برده بودن به اعتیاد و مثلا حاشیه‌ای و همون باعث شده بود که اینا دیگه نتونن توی تحصیلات خودشون ادامه بدن، ترک تحصیل بکنن، دچار آسیب‌های روانی اجتماعی فراوانی بشه. بنابراین ما اگر می‌خوایم که واقعا یک از تمام مواهب اجتماعی که از جمله مساوات اجتماعی، یعنی عدالت اجتماعی یعنی مساوات به تناسب ظرفیت‌هایی که افراد دارن بتونن از امکانات اجتماعی استفاده بکنن، ولی وقتی که سلامت روان یک فرد پایین باشه مطالبه گریش کاهش پیدا میکنه، از حق خودش نمیتونه دفاع بکنه، استعدادهای خودش رو نمیتونه بروز بده و به همین خاطر هستش که بین سلامت روان و عدالت اجتماعی رابطه معکوس وجود داره و ما زمانی میتونیم که یک مطالبه گر اجتماعی باشیم که خودمون از سلامت روان
برخوردار باشیم. خب آقای دکتر، به نظر میرسه موانع بسیاری بر سر راه دسترسی افراد کم درآمد به خدمات سلامت روان وجود داشته باشه. موانعی هم از نداشتن مثلا وسایل نقلیه شخصی، حتی مشکلات حمل و نقل، اشتغال دائمی و بی‌خانمانی، فقر، بیکاری، تا تفاوت‌های فرهنگی که به هر حال وقتی حتی عدم اعتماد به نفس دارن افراد برای مراجعه به مراکز درمانی سلامت روان که اون رو قدر ننگاور یا حتی برچسب زنی به خودشون در واقع میبینن و خیلی موانع دیگه هم اون طرف قضیه میتونیم ببینیم که به صورت کلیشه‌ای وجود داره دیگه. کسانی که در مواجهه با درد و رنجشون درگیر نابرابری‌های اقتصادی هستن، خیلی شنیدیم که به هر حال فکر میکنن خدمات سلامت روانی کارهای لوکسه، یک کالای لوکس یا یک در واقع خدمات لوکسی که فقط به افراد مرفه داده میشه و خب این هم تاییداتی رو داره، ما نمیتونیم واقعا رد کنیم اینکه طبقه اجتماعی افراد چقدر تأثیر داره برای دسترسی به این خدمات. میخوام ببینم از منظر شما چطور میشه در واقع این فاصله بزرگ رو قدری هموار کنیم، به هم نزدیک کنیم که در واقع حالا شما اشاره فرمودید اصلا اهمیتش چیه آقای دکتر؟ حالا جدای از راهکار اول از اهمیتش بفرمایید. منی که دارم از خدمات مشاوره و روانشناسی برای سلامت روانم استفاده میکنم و بهره میگیرم، شاید برام دیگه مهم نباشه دیگر عزیزی که در جای دیگه از نقطه کشورم دسترسی به این خدمات نداشته باشه. میخوام به صورت کلی ببینید این موضوع رو که واقعا چه تأثیری داره، اهمیتش چیه.
بله، قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم من این نکته رو روشن بکنم. ما در خصوص علتیابی عوامل که بر سلامت روان تاثیر منفی میذارن، خب عوامل مختلفی دخیل در این موضوع هستن، از شیوه های فرزند پروری گرفته تا مسائل اقتصادی، حالا مشکلات اجتماعی و به هر حال مدل ها و الگوهایی که توی جامعه ما الان بحثمون، من روی این تمرکز ندارم علت سلامت روان چی میتونه باشه. بحث من این هستش که سلامت روان اهمیت وافری در پایداری خانواده ها، در مطالبه گری اجتماعی
و توسعه اجتماعی،
رشد اجتماعی، رشد فردی، همه اینها بستگی همبستگی مستقیم با سلامت روان دارند. اما اگر آنالیز اجتماعی داشته باشیم در شرایط کنونی که وضعیت سلامت روان جامعه چگونه هستش، خب طبیعی هست نه در ایران بلکه در کل دنیا بعد از کرونا یک مقدار سلامت روان مردم نسبت به قبل از کرونا کاهش پیدا کرده، ولی خب بالاخره باید شیوه های جبرانی وجود داشته باشه که اون خسرانی که ما توی دو سال کرونا واقعا مردم تحت فشار روانی شدیدی بودن، در پس از کرونا این باید جبران بشه، باید برنامه وجود داشته باشه برای اینکه سلامت روان را ما ارتقا بدیم. حالا برای راه کارهاش عرض کنم خدمتون. اما مسئله قشره های مختلف اجتماعی که حالا بهش اشاره کردید، از حاشیه نشینی گرفته تا روستاها و افراد در معرض خطر، مثل سالمندان، مثل کودکان، نوجوانان، زنان، کسانی دیگه، اینها خب بالاخره باید از خدمات روانشناسی مشاوره استفاده بکنن، باید زمینه های استفاده از خدمات روانشناسی وجود داشته باشه. بر اساس حالا برنامه هایی که سازمان در رابطه با ارگان ها و نهاد ها و سازمان ها داره، واقعا ما تو این زمینه مخصوصا در بعد از کرونا، در دوران پتا کرونا، چون وظیفه ما بیشتر تذکر دادن، نظارت کردن هستش اینا،
بله.
ما همین جلسه در وزارت کشور چند روز گذشته داشتیم، در اونجا بحث روانشناس خانواده در کنار پزشک خانواده مطرح شد و قرار شد که این در کوتاه‌ترین زمان ممکن طرحش در وزارت که در سازمان اجتماعی وزارت کشور مورد بحث قرار بگیره، تصویب بشه. هر 50 خانواری بر اساس استانداردهای جهانی باید یک روانشناس داشته باشه، یک روانشناس میتونن باش تعامل داشته باشن، باش حرف بزنن، باش صحبت بکنن. هر مدرسه یک تا دو تا روانشناس و مشاور در اون مدرسه هم رفتار بچه‌ها باید نظارت بکنه، هم اصلا اگر مسئله مشکلی بود اون رو حل بکنه، حتی در دادگاه‌ها در جاهای مختلف. الان روانشناسی مشاوره روی سخره مردم هست، مردم برای اینکه کیفیت زندگی بهتری داشته باشن، بهتر زندگی بکنن، بهره‌وری بیشتری داشته باشن و سلامت بهتری داشته باشن، باید از خدمات روانشناسی مشاوره استفاده کنن. نکته مثبتی که وجود داره تو 10 سال گذشته اتفاق افتاده، روی کرد مردم نسبت به روانشناسی تغییر کرده. اگر قبلا انگی می‌زدن که کسی به روانشناس مراجعه بکنه حتما یک مشکل روانی یه چیزی داره، الان این گونه نیست. برای که بهتر زندگی کنن، بهتر با بچه‌شون صحبت بکنن، رفتار بهتری داشته باشن، حالا بالاخره یه مشکلی ایجاد شده، میان اون رو راهکار میگیرن و این داره فرهنگ سازی میشه. همون نکته اصلی همون صحبتی که شما کردید، متاسفانه ما علارغم ساختارسازی های خیلی زیادی که در کشورمون شده، ما الان روزانه 200,000 مشاوره روانشناسی در سطح کشور توسط روانشناسان و مشاوران داده میشه، ولی این کفایت نمیکنه. چه قشری به چه طبقه بیشتر استفاده میکنن، همونطوری که گفتی تبدیل شده به یک کالای لوکس اینا، یعنی اینکه بیشتر افرادی که آگاهی بیشتری دارن،
بله،
یا طبقات اجتماعی تو دهکای بالای اجتماع قرار دارن، اینا استفاده میکنن. اتفاقا دهکای پایین اجتماع یا افراد در معرض خطر بیشتر نیاز به خدمات روانشناسی دارن. به دو دلیل الان استفاده کمتری میشه یا نمیشه. یک دلیل اولش مسئله همون تمکن مالی هستش که خب بالاخره نرخ خدمات روانشناسی بالاخره نمیتونن مراجعه بکنن. خب این در قانون برنامه 6 توسعه این مسئله اشاره شده بود که باید بیمه‌های پایه و تکمیلی رو دولت وضع بکنه، که خب حالا در برنامه توسعه 7 بازم این تکرار شده ولی اجرا نشده. یکی از کارهایی که باید صورت بگیره تا اقشار کم درآمد، اقشار در معرض خطر بتونن از خدمات روانشناسی مشاوره استفاده کنن، همین بیمه‌های پایه و تکمیلی هست. دومی علتی که حالا بالاخره این اخشار در معرض خطری که عرض کردم از خدمات روانشناسی استفاده میکنم، فرهنگ سازی هستش. مسئله فرهنگ سازی، خب بالاخره الان رسانه های ما، حالا چه رسانه های ملی چه رسانه های مجازی یا مطبوعات، اینا باید یک مقدار آگاهی های بیشتری به مردم بدن. من اینجوری بگم خدمتی، سواد سلامت روان بخشی از جامعه بسیار پایین هست، یعنی اصلا نمیدونن بیشفعالی چیه، نمیدونن افسردگی چی هستش، نمیدونن مثلا فرکنن دچار اضطراب هستن، نمیتونن یک کاری را به درستی انجام بدن یا ارتباط خوبی داشته باشن با هم دیگر. این نشانه ها چی هستش؟ من پرونده های زیادی وجود داره که خودم نظارت کردم که در معرض طلاق بودن، این طرف اومده میخواست طلاق بگیره، بررسی کردیم دیدیم یک نفر از زوجین دچار یک مشکل زمان شناختی مثلا اضطراب داره یا افسردگی داره، به همین باشه رابطه ها به هم بخوره و این هی مزمن شده، هی سو تفاهمات بیشتر شده تا اینکه رسیدن اینجا که حالا میخوان از هم دیگه جدا بشن. ما درمانشون کردیم، یعنی اومدیم کار کردیم، اصلا الان دارن زندگی میکنن و خیلی هم زندگی شیرینی دارن. برای این سلامت روان اساس به پایه
رشد اجتماعی و افرادی
اجتماعی محسوب میشه.
خب آقای دکتر، این اهمیت موضوع رو که مبرهن کردید، حتما راجع به در واقع سرانه مشاوران و روانشناسانمون به نسبت اعضای در واقع حالا گروه های مختلف شون اشاره کرده در مدارس، ببینیم واقعا چطوره. آماری هم داریم ببینیم، ما حالا به صورت استاندارد اشاره کردید اما ما کجای این استاندارد هستیم. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، هویا و شاد.
نیم نگاه.
نیمروزتون بخیر و نیکی باشه عزیزان شنونده. همونطور که عرض کردم، امروز در مورد بهزیستی همگانی و سلامت روان و نقش این دو در توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی داریم صحبت میکنیم. پشت خط ارتباطی ما جناب آقای دکتر محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هستند، و البته مهمان دیگری هم داریم که دوستان تلاش میکنن باشون ارتباط بگیریم و گفتگو کنیم. جناب آقای دکتر حامد مصلحی، بله، ایشون سرپرست سلامت روانی اجتماعی وزارت بهداشت هستن که قراره باشون گفتگو کنیم. همینک آیا دوستان پشت خط ارتباطی ما نیستن، اما همچنان گفتگوم رو ادامه میدم با جناب آقای دکتر حاتمی. خب آقای دکتر، راجع به اهمیت سلامت روان در دسترسی به خدمات اجتماعی صحبت کردیم، چقدر مهمه و چقدر تاثیرگذار در رشد روانی، رشد فردی و در نهایت رشد اجتماعی افراد. این که اشاره داشتیم به مدارس، به هر حال فکر میکنم شاید لازم باشه یه جاهایی، علاوه بر این که ما ضعفایی رو داریم در نظام آموزشی که خصوصا در حوزه سلامت روان، چقدر نقش مشاور و روانشناس جدی دیده میشه، کجای در واقع موقعیت استاندارد اون نسبت به کشورهای دیگه هستیم، کشورهای توسعه یافته، یکی این مورد. و ضمن اینکه آقای دکتر، اصلا ما طرح‌ها و راهکارهایی داریم؟ چون امروز هم روز کارمند و به هر حال در هفته دولت به سر میبریم، آیا طرح‌های جدیدی هم برای دسترسی آسان به خدمات سلامت روان هم دیده شده؟ میخوام ببینم برنامه‌های سازمان نظام روانشناسی چطور بوده، مثلا آیا در محیط کارها، حالا در محیط‌های شغلی یک روانشناس مستقر داشته باشه؟ بله، مثلا ما داریم مشاغلی که به صورت قراردادی مشاوران و روانشناسان ما دارن باشون کار میکنن و کارمندا مثلا میتونن مراجعه کنن. آیا مستقر در محیط های شغلی هم داریم یه همچین چیزی یا خیر؟
بله، ببینید، توی هم عرض کردم توی این چند سال گذشته حقیقتا ساختارهای خوبی شکل گرفته، نه اینکه حالا کافی باشه، ولی خب نسبت به گذشته ساختارهای مناسبی شکل گرفته. مثال میزنم، ببینید الان کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه حدوداً 2 میلیون خانواده زیر پوشش داره و در اونجا بیش از 8000 روانشناس و مشاور در قالب مراکز خدمات روانشناسی مشاوره روز توی همین 2 سال گذشته ما اونجا راه اندازی کردیم. خود من شخصا جزء هیئت مدیره اون تشکیلات هستم و به هر حال مددجویان ما توی کمیته امداد این امکان براشون فراهم اومده که خب بالاخره بتونن از خدمات روانشناسی مشاوره با زحمتی که جناب آقای بختیاری واقعا ریاست کمیته امداد امام خمینی متحمل شدن الان استفاده کنه. خب این یک بخش قضیه. خب هم جمعیت در معرض خطر هست، هم جزء دهکای پایین اجتماع هستش. اینا در سازمان بهزیستی از خب سال 74 مراکز خدمات روانشناسی مشاوره وجود داشته، توسعه پیدا کرده، خوب ساختارهای خوبی هم شکل گرفته و تا اونجایی که من میدونم بیش از 3200 مرکز خدمات روانشناسی مشاوره یا مؤسسه وجود داره که به شهروندان به صورت عام خدمات میدن. خب این هم یک ساختار خوبی هستش که در اختیار شهروندانمون وجود داره. اینا نهادها و ارگانهای ما خوشبختانه حالا توی همین چند سال گذشته اکثرا با سازمان نظام روانشناسی تفاهم نامه امضا کردن و مراکز خدمات روانشناسی را در اون ادارات خودشون در سازمان های خودشون شکل دادن. مثال بزنم به من سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مراکز خدمات روانشناسی مشاوره شمیم را راه اندازی کرده، 520 روانشناس الان در اونجا داره فعالیت میکنن، کار میکنن، خدمات به خانواده های به حال عزیزانمون در سپاه پاسداران میدن، به خود اگر نیاز باشه به خود پرسنل خدمات داده میشه. خب این خود سازمان بسیج اومده ورود کرده به دلیل اینکه خب یک رصدی ما داشتیم بعضی از شهرهای کوچک، شهرهای محروم، اینها نه به سازمان بهزیستی، نه کمیته امداد، نه سازمان نظام روانشناسی در اونجا هیچ نوع خدماتی نداشته، یعنی مرکزی یا روانشناسی نداشته. 110 مجوز از سازمان گرفتن تحت عنوان خانه‌های مهر و در استان‌های مختلف در شهرهای محروم دارن ایجاد می‌کنن. تعدادشون الان افتتاح شده، تعدادشون در حال افتتاح شدن هستن اینا. خب بنیاد شهید هم که از سابق اینا داشته و این کارا را انجام می‌دادن. ما در نهادها و ارگان‌های دیگه هم این گونه هستش. مثلا جمعیت تلال احمد با سازمان تفاهم نامه را منعقد کردن و دکتر کلیوند و در اونجا برای سازمان جوانان تلال احمد مراکز خدمات روانشناسی مشاوره.
بسیار آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید
یه مورد دیگه هم بگم، سازمان زندان آره سازمان زندان ها هم به صورت گسترده تفاهم نامه با جناب آقای دکتر محمدی بستیم و داره در زندان‌های مختلف اینا شکل میگیره.
درود بر شما. درود بر شما. خیلی متشکرم آقای دکتر. گفتگو کنیم با دیگر مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر حامد مصلحی، مدیر کل دفتر سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت. آقای دکتر عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر حاتمی و سایر شنوندگان محترم برنامه‌تون در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. رو هفته دولت رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. هر دو بزرگوار به عنوان مسئولینی که در سیاست گذاری های خدمات سلامت روان انجام وظیفه میکنید. آقای دکتر نقش سیاست گذاران رو به ویژه حالا وزارت بهداشت رو میخواییم ببینیم در دسترسی عادلانه خدمات سلامت روان به اقشار مختلف جامعه. به چه شکل دارید این وظیفه رو در واقع به انجام میرسونید و آیا ارائه منصفانه خدمات سلامت روانی رو داریم به خدمت گیرندگان یا خیر؟
خیلی متشکرم از این سوال مهمی که مطرح کردید. تشکر میکنم. توجه کنید خدمات سلامت روانی یک سری خدمات ضروری و بسیار مهمه. به وضعی که تخمین زده میشه 30-40% مردم جهان به این خدمات نیاز دارن. وقتی اینطور نیاز گسترده هست، خدمات باید عادلانه، ارزان قیمت و با کیفیت در اختیار همگان قرار بگیره. با این حال این خدمات خدمات گرانی است، به خصوص خدمات شیوه روانشناسی و مشاوره، چون هنوز تحت پوشش بیمه در نیامده خدمات بسیار گرانی. وزارت بهداشت بر اساس تکلیف ذاتی خودش که تولیت سلامت رو کاملا در عهده داره، این مسئولیت رو به عهده گرفته و الان در شبکه بهداشتی کشور، یعنی همین جایی که ماها برای معاینات واکسن و امثال اون مراجعه میکنیم، الان 2000 روانشناس مستقر هستن که خدمات رایگان ارائه میدن.
بله.
خدماتی که اینها ارائه میدن در مرکز جامعه سلامت. در دوره جدید ما این خدمات رو به سطح روستایی هم میبریم و در برنامه سلامت روستایی هم ادغام میکنیم که در روستا هم این خدمات دسترسیش برقرار باشه. من نکته که باید عرض کنم خدماتیه که اینجا انجام میشه. خدماتی که انجام میشه اینه که اولا غربالگری انجام میشه در مورد اختلالات. اگر کسی خدا نکرده کیف اختلال یا زمینه اختلال و آمادگی اختلال رو داره یا در معرض اختلال، به این معنا که در خونه اونها در خانواده اونها کسی هست که اختلال شدید روان پزشکی داره، آموزش های لازم رو دریافت میکنه، ارجاع به سطح